بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر الناصر و معین. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستانی که صدا و تصویر ما رو دارن و میشنوند و میبینند. گرامی میدارم ایام نوه دی رو. دیروز روز نوه دی، روز حماسه‌ای بود که مردم ایران به صورت گسترده در شهرهای مختلف در صحنه اومدن و خب یک حرکت عظیم اجتماعی و سیاسی بود و مردم در شرایط کرونا در طول این دو سه روز گذشته با توجه به اینکه امکان برگزاری برنامه‌های حضوری نبود، خب طبیعتاً به ویژه در فضای رسانه‌ای به گرامی داشت این ایام پرداختن و خب طبیعتاً بعد از 11 سال که از ماجرای اتفاقات سال 1188 میفته افتاده و ما 11 سال داریم بعد از اون ماجرا به واکاوی و بازخوانی اون میپردازیم، طبیعی است که دیدن یک چنین شور و نشاطی در حوزه اون افرادی که در فضای رسانه‌ای همچنان ماجراهای سال 88 رو دنبال میکنن و بعد از گذشت 11 سال که گرد و غبارها خوابیده بهتر میشه به ارزیابی اون دوره پرداخت، طبعا ما هم در این دو سه روز که در خدمت دوستان دانشگاه‌های مختلف بودیم و به صورت مجازی از طریق شبکه‌های مجازی در خدمتشون بودیم، طبعا این ارزیابی‌ها رو کما بیش در جریانش هستیم و در گرامی داشته این روز مهم در واقع تلاش کردیم که نکاتی از جوانب پر ابهام این دوره رو بیشتر شفاف کنیم. امروز گرد و غبارها خوابیده، راحت تر میشه درباره اون دوره سخن گفت. هرچند که ماه دی ماه ماهی است که در طول تاریخ 45 سال گذشته ایران اتفاقات مهمی در اون افتاده و این ماه که میرسه یکی از وقایعش واقعه ماجرای نوه دی ماه هست، ولی دیدن این وقایع و دیدن این برهه‌های تاریخی در شم سیاسی و شم اجتماعی و شم فرهنگی مردم خب خیلی تاثیرگذار است و بازخوانیش بسیار در ایجاد یک ذهنیت تاریخی اهمیت داره. ما ذهنیت تاریخی رو طبعا اگر جدی بگیریم و به بازخوانی وقایع تاریخی چه در تاریخ کهن، چه در تاریخ معاصر، چه در تاریخ انقلاب اسلامی بپردازیم، خب طبیعتا راهگشاست برای مسیرهای آینده حرکت اجتماعی مردم. خب از این ماجرا به فتنه یاد شده و در این چند روز من چند بار این نکته رو تکرار کردم که فتنه به معنی آزمایش نوعی از آزمایشه که در واکنش به کنش‌های گوناگون صورت می‌گیره، به این معنا که اگر کسی امتحان میشه، آزمایش میشه در مقاطع تحصیلی گوناگون، داره درس می‌خونه در مدرسه، داره تعلیم می‌بینه در دانشگاه، این طبعا باید امتحاناتی رو بگذرونه و گذروندن اون امتحانات حکایت از این میکنه که به قول معروف این چه مقدار اون مطالب قبلی رو فرا گرفته، لیوان وجودش از اون شربت نظام معرفت پر شده. حالا با یک مقیاس و میزانی اندازه‌گیری میکنیم ببینیم که در اون امتحانات و در اون ارزیابی ها ببینیم که چه مقدار مطالب رو میدونه، چه مقدار به اون یافته ها اشراف داره. اون آزمون درباره کسیه که وارد دانشگاه شده. کسی که بیرون دانشگاه است امتحان و آزمونی نداره. آزمون علمی مربوط به همون کسی است که در یک تشریفاتی بعد از ماجرای کنکور وارد دانشگاه شده و حالا باید ارزیابی بشه بعد از گذروندن دروس متفاوت، بعد از پاس کردن واحدهای درسی متفاوت، ترم به ترم باید این ارزیابی بشه تا در این آزمون، در این آزمایش، در این ارزیابی معلوم بشه سطح علمیش چگونه اومده بالا و مدارج رو طی کنه. در حوزه ایمان هم همینطوره. کسانی که وارد وادی ایمان میشن، به خصوص وادی ایمان اسلامی، و منظور از اسلام اینجا تسلیم خدا شدنه، تسلیم حق شدنه. اسلام یعنی کسی که مسلمان، یعنی کسی که تسلیم حق شده. اسلام یعنی تسلیم خدا شدن. حالا اینجا این نکته خیلی مهم که در علم مدارجی وجود داره، درسایی باید گذرونده بشه. در دانشگاه هم ما همونطور که در مدرسه در واقع امتحان میدیم، در دانشگاه هم امتحان میدیم تا به مرور بتونیم مدارج خودمون رو به بالاترین سطح برسونیم. از حوزه علم و معرفت که بیایم تو حوزه ایمان، در ایمان هم یک همچین سازوکاری وجود داره. یعنی در ایمان هم باز دوباره این نکته مطرحه که مدارج ایمان چجوری ارزیابی بشه. علم و ایمان، مردم امروز طی مدارج علم رو به خوبی میدونن که در ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان، در مدرسه، سپس کنکور میدن در دانشگاه، در لیسانس، فوق لیسانس، دکتری. مدارج دانشگاه و مدارج مدرسه طی 24 سال طی میشه، 12 سال در مدرسه، 12 سال در دانشگاه تا مقطع پست دکتری و نزدیک ربع قرن، 24 سال، 25 سال یک کسی مدارج رو طی میکنه تا به انتهای تحصیلات عالیه میرسه. اما در مبحث ایمان، شاید خیلی ها نمیدونن که ایمان هم یه مدارجی داره. یعنی غیر از علم که مدارجی داره، ایمان هم مدارجی داره. پله پله طی کردن مدارج ایمان نیاز به ارزیابی داره. ارزیابی مدارج ایمان از عنوانی استفاده میشه به نام فتنه. فتنه وقتی میگیم آزمایش، یعنی آزمایش در مدارج ایمان. برای اینکه ببینیم یک کسی مؤمن هست یا نه، برای اینکه ببینیم یک جامعه ایمانی هست یا نه، بعد از اینکه ادعای ایمان کرد، چون کسی که ادعای ایمان نکرده که خدا اونو امتحانش نمیکنه، خدا آزمایشش نمیکنه. جامعه‌ای که ادعای ایمان نکرده و ایمان نیاورده و یک جامعه اسلامی نیست، خدا اون رو آزمایش نمیکنه. مثل کسی که وارد دانشگاه نشده، کسی مردمی که در بیرون کوچه و بازار، در داخل کوچه و بازار هستن، بیرون دانشگاه، کسی از داخل هیئت امتحان گیر دانشگاه، هیئت ممتحنه دانشگاه، نمیرن بیرون یقه مردم رو تو پیاده روی در دانشگاه بگیرن بگن شما بیا امتحان بده، چون فرد که دانشجو نیست، اصلا سنمی با دانشگاه نداره، نسبت و ارتباطی با دانشگاه نداره. کسی هم که ایمان نیاورده، طبعا خدا آزمایشش نمیکنه. کسی که ایمان نیاورده، طبعا جامعه‌ای که ایمان نیاورده، طبعا خدا امتحان آزمون براش در نظر نمیگیره. اما اون فرد و اون جامعه‌ای که آزمایش داره میشه، اون کسیه که ایمان آورده. یعنی صراحت آیه قرآن اینه که ما مردم رو ترک نمی کنیم اگر ادعا کنن که ایمان آوردیم، بلکه حالا که گفتن ایمان آوردیم، حالا پله پله مدارج گوناگون ایمان رو مدام ازشون امتحان میگیریم، ببینیم سطح ایمانشون به سطح قابل قبول رسید. یعنی از اسلام رسیدن به ایمان، از ایمان رسیدن به ایقان، به یقین، از ایقان رسیدن به ایغاز، یعنی به یقظه. این مرحله اسلام و ایمان و ایقان و ایغاز، اینا مراحلی داره که مثل همون مرحله دبیرستان و بعد توی دانشگاه لیسانس و فوق لیسانس و دکتری و اینها، در علم که برای مردم روشن شفاف جا افتاده که مدارج علمی چجوری اونجا طی میشه، در عرصه ایمان هم کسانی که اهل ایمان هستن مدارج رو باید طی کنن که این مدارج، مدارج در واقع اعتقادی است. برای اینکه این مدارج طی بشه، امتحاناتی گرفته میشه. اسم اون امتحانا فتنه است و فتنه ها نوعی از امتحان هستن که کنشی صورت میگیره، باید اون واکنش سنجیده بشه. یک در واقع عملی انجام میشه، باید عکس العمل سنجیده بشه. امتحان روی کاغذ نیست مثل امتحانات داخل دانشگاه که یه برگه‌ای باشه، یک پروژه تحقیقاتی باشه، یک فعالیت داخل آزمایشگاه و لابراتوار باشه، یک تز و پایان نامه باشه. بلکه در ایمان نکته بسیار مهم اینه که هنگامی که انسان میخواد امتحان پس بده، این عملیه. یک کسی مثل من میشینه جلوی دوربین یا پشت تریبون ساعتها از علم و معرفت و ایمان و یقین و این موارد میگه، اینا برای خدا ارزش نداره. برای خدا هنگامی ارزش داره این مطالب که آنچه که من گفتم در عمل، وقتی امتحان شدم در اون امتحان الهی، در عمل این رو بتونم آنچه که میدونم رو به اون به قول معروف اجرا در بیارم. البته اینم کار ساده ای نیست، چون که برای اینکه اون عمل رو خدا ببینه چه وضعیتی وجود داره و چطور ما نسبت به اون عمل واکنش نشون میدیم، کسی رو میذاره روبروی ما، اشکالاتی رو در جامعه به وجود میاره، تنگناهایی برای ما شکل میده میگیره. ما در نسبت به اون تنگناها، نسبت به اون مشکلات، نسبت به اون معضلات واکنش نشون میدیم. اون واکنش میشه سازوکار ارزیابی امتحان ما. مثال زدم دیروز برای دوستان، یکی دوست از دانشگاه ها، مثل دوستان دانشگاه فرهنگیان فارس و دوستان دانشگاه خلیج فارس، اشاره کردم که این دوربین مخفی که میگذارم توی پیاده رو، و همه ما که داریم از تلویزیون میبینیم میدونیم که این دوربین مخفیه دیگه، یه دوربین گذاشتن این طرف پیاده رو، از اون سوی خیابون که یک آقای مجری، یک خانم مجری هست، مردم که رد میشن یک رفتاری دارن، یک چیزی نشون میدن، یک حرکتی خودشون انجام میدن. ببینن این مردمی که آگاه نیستن که این الان واقعی که داره رخ میده دوربین مخفیه، برنامه طنز تلویزیونه، مردم چه واکنشی دارن، شوکه میشن یا یه جوری به قول معروف ریاکشن و واکنششون موجب مثلا غافلگیری مخاطب میشه که این انتظار نداشتن این آقا یا این خانمی که داشت رد میشد یه همچین واکنشی نشون بده. اون واکنش اون فرد به اون کنش مجری، اون عکس العمل اون فرد به اون عمل اون مجری در اون برنامه دوربین مخفی طنز تلویزیون، این حقیقت وجود اون فرد رو نشون میده نسبت به اون موضوع. اگه فرد هیکلی توانمندی است، کسی انتظار نداره الان بترسه اگر توی مثلا پیاده روی کسی یه چیزی بهش نشون داد یا یک حرکت ناگهانی و دفعی انجام داد. وقتی دفعه میبینید یه فردی مثلا با یه هیکل درشتی یه دفعه میترسه و وحشت میکنه توی پیاده رو توی اون دوربین مخفی، نمایش دوربین مخفی، خب این به ظاهر مضحک میاد. اون واکنش ها برای خدا مهمه، واکنش ما برای خدا مهمه. یعنی وقتی که در دوربین مخفی عالم هستی، ما نسبت به این مجریایی که کارشون اینه که یه مجری که میشه یه آقایی، یه خانومی، یه مشکلات اقتصادی، اجتماعی، روابط اجتماعی، اینا یه عملی انجام میدن، ما در نسبت به اونا عکس العمل انجام میدیم. این عکس العمل ما برای خدا مهمه و خدا میخواد ببینه حالا ما چقدر در این مدت که ادعا کردیم یا زندگی کردیم یا باورهایی داشتیم چقدر موفقیم. به این میگن فتنه. فتنه اون صحنه دوربین مخفیه و اون آقای مجری، خانم مجری و اون کاری که انجام میدن، یه دفعه یه حرکتی انجام میدن یا یه چیزی رو نشونه اون کسی که داره رد میشه به اون یه چیز نشون میدن، یه کاری میکنن و اون واکنش اون فرد میشه ارزیابی امتحان اون کسی که داشت رد میشد. از این رو فتنه اولا درباره جامعه ایمانیه، در مورد انسانهای مؤمنه، هدفش هم محک زدن و ارزیابی کردن غلظت و درجه ایمانه اون فرد یا اون جامعه هست. نکته سوم هم اینه که فتنه واکنش ما رو در بر داره. وقتی فتنه ها هجوم میاره به ما، واکنش ما رو در بر داره و ما در اون واکنش ارزیابی میشیم که آیا واکنش ما واکنش خوبی است، واکنش بدی است. مثال هم این بود که یک کسی الان مشکلات اقتصادی معیشتی مالی داره و در اثر این اقتصاد معیشتی و مشکلات مالی زندگیش الان شرایط بسیار دشواری رو میگذرونه. حالا فرض کنید مثلا صابخونه جوابش کرده، بخواد از اونجا بره بیرون، یا همسرش بیماری هایی داره بعد خرج بیمارستان بده، مثلا بیمه هم نیست، همه این مشکلات بهش هجوم آورده. این فرد هم راننده تاکسیه. حالا یه دفعه یه مسافری داخل این ماشین، ماشین این کیفش رو جا میذاره که یک پول هنگفت و زیادی رو داخل اون کیف گذاشته بود. حالا به چه نیتی داشته اون پول رو میبرده اون رو دیگه خب ما نمیدونیم، ولی این راننده تاکسی که هزار یک مشکل مالی داره، الان در این صحنه آرایی که شده باید ببینیم واکنشش چیست. آیا اون پول داخل کیف رو بر میداره میبره مشکل خونه زندگیشو حل میکنه، مشکل هزینه بیمارستان همسرشو حل میکنه، به مشکلات خودش میرسه، یا اینکه وجدانش به درد میاد، عقلش بهش میگه که باید این پول رو ببری برسونی به صاحب این پول، و میره آدرس به آدرس، نشانی به نشانی میگرده، اونجایی که این مسافر رو سوار کرد، اونجایی که این مسافر رو پیاده کرد، تا بالاخره پیداش میکنه و اون پول رو بهش برمیگردونه. این صحنه‌ای که آراسته شد، این صحنه فتنه است. این که ما مشکلاتی از قبل برامون حادث شده، اون مشکلات بستر فتنه است. این که حالا کسی میاد یه مبلغ کلان مالی توی اون کیفش داخل صندلی عقب ماشین جا میگذاره و میره، این میشه خود فتنه. حالا واکنش ما مهمه. آیا ما به عنوان یک راننده تاکسی اون پول رو برای خودمون برمیداریم، یا اون پول رو میبریم به صاحب اون پول پس میدیم؟ اینجا ما نمره قبولی میگیریم، نمره A یا B میگیریم، نمره الف یا B میگیریم، نمره این که آیا ما وجدانمون و عقلمون اینقدر به بلوغ رسیده بود که الان که وسط مشکلات هستیم، مشکلاتمون رو با برداشتن مال دیگری حل نکنیم. خب اینجا معلوم میشه ایمان ما قوی بوده، یه پله میریم بالاتر. و اگر نه، برعکس، دقیقا همین موقع که ما وسط مشکلاتمون هستیم، با یه همچین پول درشت و قلمبه‌ای برخورد کردیم و بدون اینکه مالکیتش مال ما باشه اینو برداشتیم، مصرف نیازهای خودمون کردیم، در واقع عملا ما دزدیدیم. و اینجا اولین اتفاقی در زندگی ما میفته اینه که ما در اون امتحانی که انجام شد یه پله سقوط کردیم. این امتحان الهی اسمش فتنه است. پس وقتی سخن از فتنه میگیم، برای محک خوردن ایمان تک تک ماست. حالا گاهی ایمان به اصطلاح فردی امتحان میشه، انسان ایمان انسان به صورت فردی امتحان میشه، گاهی اوقات به صورت جمعی. فتنه سال 1388 فتنه ای بود که یک ملت امتحان شد، یک توده عظیم انسانی امتحان شد. و خب در اون امتحانات توده عظیم انسانی نتیجه مثبتی بود، و همونطوری که خب مستحضرید، بسیاری از مسئولین در اون انتخابات دچار مشکلات عدیده شدن، و آنچه که دردناک بود این بود که کسانی که سالها مقام مسئول بودن و این نکات رو طبیعتاً انتظار می‌رفت در حکومت اسلامی و دینی بیشتر از بقیه بشناسن که دارن امتحان میشن، فتنه الهی وجود داره، و ارزیابی‌هاشون مبتنی بر هوای نفس، مبتنی بر بی‌تقوایی، مبتنی بر سودنگاری شخصی و قبیله‌گرایی و تبارگرایی نباشه، متاسفانه بود، و نتیجهش اتفاقات بدی بود که در سال 88 افتاد. و در انتها البته مردم تحمل نکردن و وارد صحنه شدن و اون فتنه و ماجرا رو جمع کردن. امروز که خدمت دوستان دانشگاه فرهنگیان در استان تهران هستیم، به این دوستان دانش آموز، دوستان عزیزی که در واقع معلم‌های آینده هستن و دانشجو معلمانی که انشالله آینده تمدن رو میسازن و با این فتنه ها طبیعتاً در آینده در زندگی خودشون به حجم گسترده مواجه و آشنا میشن، و در طول تقریباً 80 روز دیگه، 79 روز دیگه که وارد سال 1400 میشیم، قرن جدیدی شروع میشه که در قرن جدید این دوستان جوان فرهنگی، دوستان جوان معلم و مدرس و مربی که الان متوسط 20-22 ساله هستن، اون روزگار، یعنی وقتی وارد سال 1400 میشن، اون روزگار طولانیه انشالله 60-70 سال دیگه یه بقیه عمرشون رو در قرن جدید میگذرونن از 1400 به بعد، یعنی وقتی برمیگردن به پشت سرشون، خب طبیعتاً 20 سال از عمرشون رو داخل قرن قبلی بودن، یعنی قرن فعلی قرن 14. وقتی قرن 15 شروع میشه از 80 روز دیگه، 79 روز دیگه، این دوستان عمده دوره جوانی، دوره میانسالی، دوره پیری و دوره کهنسالیشون رو در سال 1400 تا در واقع بیش از اواسط دوره 1400 انشالله میگذرونن. یعنی در واقع در دوره‌ای که تحقق تمدن نوین اسلامی باید در این دوره انجام بشه. از این رو خب طبعا خدمت این دوستان که هستیم، شناخت ابعاد فتنه و جوانب فتنه به مناسبت روز 9 دی، یعنی دیروز، از این جهت اهمیت داره که این دوستان معلمن و در حوزه مسائل تربیتی از این مؤلفه ها طبیعتاً بهتر میتونن استفاده کنن. عبرت های ماجرای فتنه سال 88 تبیین دو بخش کلی روند اتفاقاتی است که در اون ماجرا افتاد و تقریباً 30 سال از تاریخ انقلاب اسلامی رو تحت تأثیر خودش قرار داده بود که اون وسط ها با ماجرای 9 دی رخ داد، مردم ریختن توی خیابون، و اتفاقات سال 88 اواسط اون دوتا تحوله. اون دوتا تحول هم این بود که به عنوان عبرت که جریان فکری مدیران انقلاب اسلامی منحرف شد. این انحراف هم اینجا بود که بعد از جنگ تحمیلی در سال 1367 که دفاع مقدس در بود نظامی تمام شد، چند ماه بعد امام از دنیا رفت در سال 1168 و قانون اساسی اصلاحاتی درش به وجود اومد. خب رهبر معظم انقلاب به عنوان ولی فقیه انتخاب شد ایشون، اون موقع رئیس جمهور بود، و آقای هاشمی به عنوان کسی که قبلا رئیس مجلس بود به عنوان رئیس جمهور در انتخابات برگزیده شد. 8 سال دولت آقای هاشمی که نظریه‌های لیبرالی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول رو در اون نسخه‌های تجویزی برای برنامه توسعه در ایران پیاده کردن و اجرا کردن، کشور رو با یک توسعه یک جانبه اقتصادی به مسیری برد که طبیعتاً فشارهای اجتماعی روی مردم زیاد شد، فشارهای فرهنگی زیاد شد، فشارهای فضای بسته سیاسی فشارهای زیادی ایجاد کرد، و طبعاً مشکلات اقتصادی هم بهتر که نشد هیچ، بلکه بدتر شد، چون هر کجا نسخه تجویزی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول پیاده شده بود این تبعات رو ایجاد کرده بود، از کشور آرژانتین گرفته تا خب ایران و جاهای دیگه. حالا آقای هاشمی وقتی این دوره 8 ساله رو تمام کرد، همونطوری که مستحضرید، آقای خاتمی در دوم خرداد سال 76 ریاست جمهوری کشور رو به عهده گرفت و کار به جایی رسید و شرایط به مرحله‌ای رسید که اینها آمدن گفتن که ما دیگه توسعه اقتصادی رو دنبال نمی‌کنیم، توسعه سیاسی رو دنبال می‌کنیم. یعنی تئوری‌هایی که آقای هاشمی پیاده می‌کرد مربوط اقتصادی بود، توسعه اقتصادی، اینها آمدن گفتن خب ما توسعه سیاسی رو دنبال می‌کنیم. در توسعه سیاسی مسئله‌شون این بود که جمهوری اسلامی با انسداد روبرو شده و باید متحول بشه. تحول در جمهوری اسلامی را از چه زاویه‌ای دیدند؟ از زاویه تحول با مدلی به نام اصلاحات. نظریه اصلاحات رو گذاشتن مبنا، تئوری‌های جامعه مدنی رو، و آقای خاتمی اتفاق ویژه‌ای رو رقم زد با این کلمه اصلاحات. این که بخواد ایران رو اصلاح کنه، و فهمی که اطرافیان آقای خاتمی و اصلاح طلب و از اصلاحات داشتن یه چیزی شبیه گورباچوف در دوره اواخر عمر شوروی بود. چطور شوروی اصلاحات روسی رو اجرا کرد؟ توسط کسی به نام در واقع آقای گورباچوف، و دو تا پروژه داشت، پروژه فضای باز سیاسی و فضای باز اقتصادی، گلاسنوست و پرسترویکا. هم در گلاسنوست هم در پرسترویکا چون مدل بومی نبود، نتیجهش این شد که بعد چند سال که میخائیل گورباچوف رهبر شوروی طرح اصلاحاتش رو انجام داد و سعی کرد یک فضای بازی به وجود بیاره و غرب گرایی کنه، کشور شوروی فرو پاشید، تجزیه شد به 15 تا کشور و یلسین یک چهره غربگرا اختیار روسیه رو دست گرفت، کودتا کرد، کودتایی که طرفدارای گورباچوف کردن به نتیجه نرسید و این فضا همونطوری که مستحضرید منتج به فروپاشی شوروی و پایان جنگ سرد شد. حالا یک جریانی که چپگرا بود در ایران، جریان چپ درون جمهوری اسلامی که آقای خاتمی به نمایندگی از اونا شده بود رئیس جمهور، اینا آمدن اصلاحات مدل روسی رو در ایران اجرا کردن. 8 سال مدل اصلاحاتی که اینا مد نظر داشتن اصلاحات مدل گورباچوفی بود، تا جایی که واکنش رهبری رو برانگیخت و رهبر انقلاب صراحتاً در تریبون ها گفت که نه آقای خاتمی گورباچوفه، نه ایران شوروی و روسیه است، که خب کنایه است دیگه، این چون دو پهلو بود و طبعا لوازمی داشت این مبحث. پس یک اصلاحاتی انجام شد به نام اصلاحات مدل گورباچوفی. نهایت تفکر اطرافیان آقای خاتمی و جناح سیاسی چپگرا که خودشونو یه روزی خط امامی میدونستن، جناح خط امام، این بود که هر طوری شده جمهوری اسلامی رو ببرن به سمت یک اصلاحاتی که نمیدونستن این اصلاحات چجوری دینی باشه، چطور از درون دین اصلاحات دینی کنن، چطور مدلشون برای اصلاح در جامعه دینی و ملی باشه، ایرانی و اسلامی باشه. چون ضعف عقیده داشتن، ضعف فکر داشتن، ضعف تقوا داشتن، ضعف ایمان داشتن، مصادر امور جمهوری اسلامی رو دست گرفته بودن، در مجلس بودن، در دولت بودن، در جای دیگه بودن، هی هم مدام میگفتن ما دور برای امام بودیم، ما با امام دیزی دو نفره میخوردیم، ولی تمرکز و توجهشون به الگوهای غیر اسلامی و غیر ایرانی بود، یعنی مدل هایی که در جاهای دیگه دنیا بود. حالا این مدل در شوروی اجرا شده بود و اصلاحات مدل گورباچوف، یعنی گلاسنوست و پرسترویکا، هر دو تاش زمینه شد که شوروی فرو پاشید. خب آمریکایی ها، اروپایی ها، جریانات ضد انقلاب خارج از کشور، جریانات شبه روشن فکری سکیولار و لائیک، همه خوشحال شده بودند. یه شرایطی رو آقای خاتمی ایجاد کرده که میشه باهاش جمهوری اسلامی رو از بین برد، جمهوری اسلامی رو استحاله کرد، فرهنگ ایرانی و اسلامی رو کنار گذاشت، یه چیز متفاوتی به وجود آورد. و فرضی که بعضی از تئوریسین های دوروبر آقای خاتمی بعداً در اواخر دوره آقای خاتمی ارائه کردند اینه که هنوز در ایران خدا نمرده است، کنایه از اون جمله نیچه که یه موقعی 100 خورده سال پیش در اروپا گفته بود که خدا مرد. اون فرض خدا مرد نیچه در فکر و فرهنگ غربی که خدا مرد بستر خیلی از تحولات در غرب شد. حالا اینجا بعضی از افراد جناح چپ درون جمهوری اسلامی که از وابستگان فکری به اون جناح آقای خاتمی بودن، رسما در رسانه‌ها اعلام کردن چرا اصلاحات در ایران انجام نمیشه، ایران مثل شوروی متحول نمیشه، پوست نمیندازه، نمیپاشه تا ایران هم یک کشور غربی بشه، یک کشور لیبرالیزه بشه، اونجوری که شوروی شد، پاشید و یلسین کشور رو برد به سمت اون چیزی که آمریکا میخواست. پاسخش این بود که در ایران هنوز خدا نمرده است. لذا انتظار جناح فکری آقای خاتمی که بعداً بیش از 300 نفرشون از ایران فرار کردن، پناهنده شدن به اروپا، به آمریکا، امروز در شبکه‌های تلویزیونی فارسی زبان ضد انقلاب هر چی دلشون میخواد میگن، اینها دنبال این بودن که خدا در ایران بمیره و تا این خدا در ایران از بین نرفته نمیتونن کارشون رو جلو ببرن. اخیراً کلیپی از آقای صادق زیبا کلام، یکی از افراد تریبوندار نزدیک به جناح لیبرال و غربگرای طرفدار اسرائیل و طرفدار آمریکا در ایران، یعنی جناح اصلاحات، منتشر شده که داره با کسی مصاحبه میکنه، اون بهش میگه خب چرا این اتفاق نیفتاده، میگفتش که میگه که چون در ایران خیلی‌ها که میخوان در ایران اصلاحات انجام بشه و یا اونایی که میخوان براندازی کنن در ایران هنوز نمیدونن که مثلا فرض کن متاسفانه این درخت دین، درخت ایمان در ایران ریشش خیلی خیلی عمیقه یعنی صراحتاً الان کسانی مثل آقای زیبا کلام دارن در برنامه‌های رسمی و مصاحبه رسمیشون میگن آقا دین توی ایران عمیقه، مردم دین دارن، مردم ریشه های دینی اعتقاداتشون و باورهاشون زیاده، نمیشه جمهوری اسلامی رو به سادگی براندازی کرد. وقتی ازش میپرسم تو چرا با براندازا مخالفی، چرا معتقدی همین جمهوری اسلامی رو باید اصلاح کرد، میگه چون دین در جمهوری اسلامی عمیقه و مردم باور دینی دارن، لذا من زیبا کلام اگر به جمهوری اسلامی نمره مثلا از 100 که جمهوری اسلامی باید استحاله بشه بهش 100 بدیم، الان بهش نمره 20 میدم، نمره 30 میدم، چون میگم اینو پله پله میشه مثلا استحاله کرد، ولی اونی که میخواد بیاد براندازی کنه جمهوری اسلامی رو نمیدونه که وقتی بخواد براندازی کنه میخواد یه حکومت ضد دینی به وجود بیاره و این مردم مقاومت میکنن چون دین در این جامعه ریشه عمیقی داره. یعنی این سخنی که امروز یه کسانی در به عنوان استادان دانشگاه تهران که از پول بیت المال مسلمین حقوق میگیرن و حرفای ضد دینی رو اشاعه میدن، میبینید صراحتن به زبان میارن و میگن این حرفو در 15 سال پیش تئوریسین‌ها و ژورنالیست‌های جناح فکری آقای خاتمی در اصلاحات اون موقع می‌زدن که خدا هنوز نمرده است و مادامی که در فرهنگ ایران خدا نمرده است اصلاحات به نتیجه نمی‌رسه. پس یک اصلاحاتی توسط خاتمی شروع شد برای سکیولار کردن ایران در لباس دین، در لباس پیامبر با عمامه مشکی که به اسم اسلام جمهوری اسلامی رو استحاله کنن و دین رو در جمهوری اسلامی به زاویه برونن و به یه امر شخصی تبدیل کنن. البته گفتم 300 نفر از 300 خورده نفر از عناصر فکریشون از وزیر و وکیل و نماینده مجلس و تئوریسین و استاد فلسفه و روحانی و دانشجو و غیره و زالک هم بلند شدن پناهنده شدن به آمریکا و همونطوری که شما الان دارید می‌بینید در رسانه‌های اونجا به لجن پراکنی علیه اسلام و ایران مشغولن و ضمناً ایادی سرویس‌های اطلاعاتی دشمن هستند در تخریب بنیان‌های فکری و نظری ملی و دینی مردم ایران. خب این بخش اول، پرده اول سازوکار فتنه 88 بود. چی شد که فتنه 88 به وجود اومد؟ این که در دوره 1176 تا 1384 یک جناحی آمد سر کار در واکنش به آقای هاشمی، واکنش به آقای روحانی، واکنش به حزب کارگزاران، واکنش به کسانی که توسعه اقتصادی یک سویه رو انجام میدادن، که این واکنشه یک واکنش در حوزه توسعه سیاسی بود نه توسعه اقتصادی، و نوعی غرب‌گرایی که معتقد بودن باید خدا رو کشت، خدا باید در فرهنگ ایرانی بمیره. وقتی بشه مثل نیچه که در اروپا گفت خدا مرد، در ایران هم بشه گفتش که در ایران خدا مرد، حالا دیگه ریشه درخت ایمان در جامعه ایرانی کنده میشه، حالا میشه ایران رو تبدیل کرد به یک کشوری مثل مثلا سوئد، یک کشوری مثل مثلا فرض کنید جوامع غربی دیگه، حالا هر کدوم که اینا مد نظرشونه، قبلشون چون بالاخره اونجاست. این پرده اول که 8 سال طول کشید که خودش در واکنش به 8 سال قبلی بود، 8 سال دوری آقای هاشمی، این پرده اول فتنه است. یعنی فتنه 88 از اینجا شروع میشه که اینا آمدن یک مدلی از اصلاحات رو انجام بدن، مدل اصلاحات مدل شوروی. آقای گورباچوف اینجا شده بود، آقای خاتمی و شوروی هم اینجا شده بود ایران، حکومت کمونیستی شوروی هم شده بود حکومت جمهوری اسلامی. از همون روش آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها استفاده می‌کردن برای فروپاشی ایران و در داخل ایران هم اینا سعی می‌کردن که همون روش رو اجرا و پیاده کنند. ولی خب همونطوری که رهبری بعداً در تریبون‌ها اعلام کرد که نه آقای خاتمی گورباچوف، نه ایران شوروی. بالاخره آقای خاتمی اون جربوزه گورباچوف رو نداشت، جمهوری اسلامی ایران هم سیستم کمونیستی نبود، ملت ایرانی ملت مسلمانی هن. حکومت بلشویکی انقلاب که بعد از انقلاب بلشویکی سر کار آمد در 1917 در شوروی، مردم کمونیسم رو از خودشون نمیدونستن، کمونیسم آمد و توسط کسی مثل لنین یا تروتسکی و دیگران انقلابی صورت گرفت، یک انقلاب کمونیستی. مردم بعداً با کمونیسم، با سوسیالیسم، با مارکسیسم آشنا شدن. اما در جمهوری اسلامی برعکسه. در جمهوری اسلامی اول مردم ایران مسلمان و مؤمن بودند، این مردم مؤمن و مسلمان یه چیزی سر کار آوردن به نام جمهوری اسلامی، و الا مردم دینشون رو که از شخص امام خمینی نداشتن. مردم امام خمینی و انقلاب اسلامی رو از دین خودشون داشتن. اول در طول هزار سال این مردم مسلمان بودن، مؤمن بودن، آرام آرام این ضریب ایمان جمع شده بود، ضریب اسلام جمع شده بود. این مردم از درونشون یک چیزی جوشید به نام انقلاب اسلامی. از درونشون یک کسی بلند شد به نام شخص خمینی و انقلاب کرد. خمینی به اصطلاح برای مردم دین نیاورد، بلکه مردم دیندار بودن، حالا یک کسی به نام خمینی رو میخواستن. سند این حرف کجاست؟ سند این حرف اینجاست که بالاتر از شخص امام راحل، یعنی شخص امام خمینی رضوان الله علیه، در تاریخ ما انبیای زیادی داشتیم. چرا اون انبیا امکان حکومت مثل جمهوری اسلامی براشون به وجود نیومد؟ چون مردم نبودن، نمیخواستن. چرا بالاتر از امام خمینی کسانی مثل ائمه بودند، ولی اون ائمه هم چنین حکومتی مثل جمهوری اسلامی نتونستن ایجاد کنند؟ چون اون مردم مؤمن نبودن زمان ائمه. همه تلاش انبیا، همه تلاش ائمه برای اینکه جامعه دینی به وجود بیارن و مردم متدین به وجود بیارن، غالبا با ناکامی روبرو شد و بر مردم زمان انبیا عذاب نازل میشد. در دوره ائمه هم که خب تاریخشو میدونید، هر وقت ائمه تحرکی داشتن مثل ماجرای کربلا در دوره امام حسین علیه السلام، همشون رو شهید کردن، خانواده‌شون هم به اسارت بردن. پس فرق ایران با شوروی این بود که در شوروی کمونیسم، مارکسیسم و سوسیالیسم مال مردم نبود. بعد از اینکه رهبران انقلاب آمدن، یه انقلاب علیه جامعه و حکومت به وقت تزارها انجام دادن، حالا مردم متوجه شدن که این رهبران، یعنی لنین و دیگران، ادعای دفاع از دهقانان و دفاع از کارگران و اینها رو دارن. مردم آرام آرام با مارکسیسم آشنا شدن، 70 سال بعدم کنار گذاشتن. لذا ایران طبیعتاً شوروی نبود، جمهوری اسلامی هم حکومت مارکسیستی نبود، بلکه که بشه با بردن حکومت مارکسیستی مارکسیسم از شوروی بره. بلکه در ایران اگر کسی حکومت جمهوری اسلامی رو ببره و کنار بذاره، یا به قول خودشون حکومت جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه، رژیم جمهوری اسلامی رو واژگون کنه، ایمان مردم که نمیتونه از بین ببره. این حرف صادق زیبا کلام درسته. همه تلاش صادق زیبا کلام و زیبا کلام ها، خاتمی ها، حسن روحانی ها، هاشمی ها، در این که بالاخره این جامعه جامعه سکولار بشه، نمیتونن. چون اگر این جمهوری اسلامی رو همین امروز براندازی کنند، این مردم ایران همچنان مؤمن باقی میمونن. این مردم مؤمنن، ایمان در دین مردم و ایمان و دین مردم در باورهای این مردم ریشه عمیقی داره. این بود که رهبری آمد گفتش که نه خاتمی گورباچوفه، نه ایران روسیه. این پرده اول بود. خب نتونستن جناح غربگرا، جناح سکیولار، جناح مدعی روشنفکری دینی، جناح طیفای مختلف موسوم به اصلاحات، اصلاحات هم از این کلمه رفرم میگرفتن دیگه. حالا رفرم در شوروی شده بود مدل گورباچوف، حالا که به فروپاشی شوروی انجامید و اون صف طولانی مردمی که توی مسکو و شهرهای دیگه رفتن برای خریدن مثلا یک لقمه غذای مکدونالد، یه صف مثلا چند کیلومتری تشکیل دادن و سبک زندگی آمریکایی رو شروع کردن. در ایران خیلی عاشق این نکته بودن و هستن که این کارو بکنن، یعنی همین اصلاح طلبو. به این خاطر اسم جناح خودشونو گذاشتن رفرمیست، یعنی کلمه اصلاحات عربی رو خاتمی برای این مسئله انتخاب کرد. این میشه قطعه اول عبرت این مرحله که به فتنه 88 انجامید. قطعه دوم توسط بخش راست غربگرا در ایران انجام شد. بخش چپ میشه مجمع روحانیون مبارز، سازمان مجاهدین انقلاب، بعدن شدن حزب مشارکت، حزب نمیدونم اتحاد و ملت، از این دست چیزا، همون طیف خاتمی اینا. بخش راست میشدن جامعه روحانیت مبارز و گروه های راست سنتی که شخصیت شاخصشون میشد آقای هاشمی و بعداً آقای روحانی. اینها یه حزبی زیر بیرقشون به اصطلاح بیرقشون شکل گرفت به نام حزب کارگزاران سازندگی و بعد شد یه حزب دیگه هم به نام حزب اعتدال توسعه، حزب آقای روحانی. اینا مجموعاً این طیف بیشتر گرایش اقتصادی داشتن تا اون مسائل سیاسی. طیف خاتمی اینا به توسعه سیاسی معتقد بودن، طیف هاشمی اینا به توسعه اقتصادی. اونا به خودشون میگفتن و میگن سوسیال دموکرات مسلمان، خاتمی اینا. اینا به خودشون میگن، حزب کارگزاران و حزب اعتدال توسعه، به خودشون میگن لیبرال دموکرات مسلمان. یعنی دو طیف، سوسیال دموکرات و لیبرال دموکرات. طیف لیبرال دموکرات آقای هاشمی و آقای روحانی و موسوم به کارگزاران و اعتدال توسعه و غیره، اینها در مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از 4 سال اول دوره خاتمی 1376 تا 1380 که معلوم بود دیگه مدل خاتمی یواش یواش داره شکست میخوره و 4 سالی دوم خاتمی امکان این که مدل گورباچوفی جواب بده و ایران جمهوری اسلامی درش منحرف بشه، تبدیل بشه یک پدیده، یعنی رفرم بشه، رفرم و اصلاحات انجام بشه، ایران بشه کشور سکولار غربگرا، چون مطمئن بودن دیگه اتفاق نمیفته. در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام که مسئولیتش به عهده آقای روحانی، همین رئیس جمهور فعلی ایران بود، نشستن این مطالعاتی انجام دادن که این مطالعات رو مدیریتش به عهده آقای سریع‌القلم از دانشگاه شهید بهشتی بود، که اگر شما به مجله راهبرد، مجله فصلنامه راهبرد که مجله تخصصی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت مراجعه کنید، روی وبسایتش همه مجلداتش به اصطلاح فایل پی دی افشون اونجا موجوده. اینها آمدن یک مباحثی رو شروع کردن تحت عنوان این که اصلاحات مدل روسی جواب نمیده تو ایران، اصلاحات دیگه ای، آیا کشور دیگه ای هست که یه مدل دیگه اصلاحات کرده باشه، رفته باشه سمت غرب، غربی شده باشه، رفرم انجام داده باشه؟ پاسخ دادن بله. کدوم کشور؟ چین. سال 1380 در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص دیگه جلساتی برگزار شد تحت عنوان جلسات مدل اصلاحات چینی که خب انتشار پیدا کرد مواردش، و 4 سال در 4 سال دوم دولت خاتمی آقای روحانی و آقای هاشمی در مجمع تشخیص مصلحت نظام با مدیریت فکری محمود سریع‌القلم، یک استاد لیبرال دانشگاه شهید بهشتی که بسیار غرب‌گراست، پروژه به اصطلاح رسمی لیبرالیزه کردن ایران، یعنی رفرم مدل چینی رو گذاشتن در دستور کار. اگر خاتمی، تصور اطرافیانش این بود که خاتمی میشه مثلا گورباچوف و ایران هم میشه شوروی، همونجوری که گورباچوف ایران، گورباچوف شوروی رو پاشوند و کارو کشوند به اینجایی که کشور شوروی به غرب گرایی کشید، یعنی شد روسیه و بعد لیبرالیزه شد. تصور جناح آقای هاشمی و جناح آقای روحانی این بود که باید رفت به سمت مدل چین. از این رو شخص آقای سریع‌القلم اومد این پروژه رو مدام برای اینا نوشت، مقالات متعدد اونجا منتشر کردن، همایش گذاشتن و آرام آرام اینو جا انداختن که ایران باید به روش چین استحاله بشه، نه به روش شوروی، اصلاحات مدل چین. 1380 که این موضوع مطرح شد، تازه آقای خاتمی شده بود دور دوم رئیس جمهور، 1381 پروژه اول رو سفارش دادن، کتاب و مجموعه مقالاتی نوشته شد توسط اقتصاددانهای نزدیک به حکومت، کسانی مثل آقای دکتر ایروانی، اینا یک کتابایی برای مجمع تشخیص تهیه کردن درباره اصلاحات در چین و ساختارهای چینی. اما پروژه اصلی رو خود آقای روحانی سفارش داد به آقای دکتر شاهنده. در مجمع تشخیص مصلحت نظام در مرکز تحقیقات استراتژیک کتابی چاپ شد تحت عنوان چین و اصلاحات چین نو و اصلاحات دنگ شیاوپینگ. این کتاب چین نو و اصلاحات دنگ شیاوپینگ، کتابی بود که آقای روحانی مقدمه رو خودش نوشت. این کتاب در اردیبهشت 1383 منتشر شد، یعنی دقیقاً یک سال قبل از انتخابات سال 84 که آقای هاشمی آمد توی انتخابات و در انتخابات سال 84 آمد که دوباره یک دور، چون یک دور ایشون به اصطلاح دور اول رئیس جمهور بود به مدت 8 سال، حالا آقای خاتمی اومده بود توسعه اقتصادی رو گذاشته بود کنار، توسعه سیاسی رو جلو برده بود. آقای هاشمی 4 سال در مجمع تشخیص مصلحت نظام روی مدلی کار کرده بودند به نام مدل اصلاحات چینی، نه مدل اصلاحات روسی، مدل اصلاحات دنگ شیاوپینگ، نه مدل اصلاحات گورباچوف. حالا قرار بود آقای هاشمی بیاد سر کار و این رو پیاده کنه، این رو عملیاتی و اجرایی کنه. خب خیلی این نکته مهم بود که ایشون یه همچین برنامه‌ای رو مد نظر داشت. یک سال قبل از اینکه آقای هاشمی وارد انتخابات سال 1184 بشه، در بهار 1183 در اردیبهشت کتاب چین نو و اصلاحات دنگ شیاوپینگ منتشر شد که نوشته، یعنی سفارشی بود که دادن آقای شاهنده اینو نوشت که چطور چین اصلاحات پیدا کرد و اصلا مدل اصلاحات دنگ شیاوپینگ چی. اصلا تیتر کتاب اینه، اصلاحات دنگ شیاوپینگ. یعنی تو شما ببینید الان دولت اصلاحات، همه مدام همه چی دارن میگن اصلاحات. حالا تا حالا میگفتن اصلاحات مدل چین، مدل شوروی و آقای گورباچوف، الان میگن اصلاحات مدل دنگ شیاوپینگ و چین نو. مقدمه این کتاب رو آقای دکتر حسن روحانی نوشته و این مقدمه غیر از اینکه در ابتدای کتاب اومده، پشت جلد کتاب هم نوشته شده. جمله اینجوری شروع میشه، مقدمه با این جمله شروع میشه که آیا استراتژی دنگ شیاوپینگ برای اصلاحات در چین در کشورهای جهان سومی، یعنی ما ایران، قابل پیاده شدن هست یا نه؟ بعد دیگه آقای روحانی جواب میده به اینکه بله میشه پیادهش کرد و چگونه. تصور در مجمع تشخیص مصلحت نظام در 4 سال دوم دولت آقای خاتمی این بود که آقای هاشمی در 1384 کاندیدای ریاست جمهوری میشه، ایشون رأی میاره میشه رئیس جمهور. آقای خاتمی 8 سال تلاش کرده ایران رو با مدل شوروی اصلاح کنه، ببره به سمت غرب، اصلاحات گورباچوفی، ایشون شکست خورده. آقای هاشمی میاد پروژه مطالعه شده چین رو در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص با هدایت آقای سریال‌قلم، این مطالعه انجام شده و مقالات گوناگون، کتاب‌های متعدد اونجا دادن براش نوشته شده، از آقای دکتر شاهنده تا آقای دکتر ایروانی، اینا همه برای این قضیه مطالبی رو منتشر کردن اونجا به درخواست آقای روحانی و آقای هاشمی. آقای هاشمی میاد سر کار در 1184، 8 سال دوره اصلاحات روسیه آقای خاتمی میشه 8 سال دوره اصلاحات چینی. ایران طی فرایندی ترکیب مدل اصلاحات گورباچوف در شوروی و اصلاحات آقای دنگ شیاوپینگ در چین رو همزمان پیاده میکنه. وقتی این پیاده شد، ایران به یک کشور غربگرا تبدیل میشه، میره سراغ مدل‌های توسعه غربی. حالا ویژگی‌های به اصطلاح سیاست آقای دنگ شیاوپینگ در چین چی بود؟ سیاست درهای باز. سیاست درهای باز یعنی چی؟ یعنی کشور کمونیستی چین آمد درها رو به سمت داخل باز کرد، به آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها گفت بیاید سرمایه خارجی بیارید، تکنولوژی ارزان قیمت و سادتون رو بیارید به ما بدید، ما اینجا کپی کنیم، بعد که ما با نیروی ارزان کار اینو تولید کردیم، کالاها رو به ما تو بازار جهانی جایی بدید، ما هم بریم اینا رو بفروشیم. سه تا: اول سرمایه گذاری خارجی، دوم از این تکنولوژی هاتون، اوناش که ساده تره، کارگر ما بهتر میتونه تولید کنه، تکنولوژی عادیتون بعضی نمونه هاشو به ما بدید انتقال تکنولوژی کنید، سوم این که ما نیروی کار زیادی داریم، ارزونم هستن، با این نیروی کار زیاد به اصطلاح محصولات زیادی رو تولید میکنیم از این تکنولوژی که به ما دادید، شما بخشی از بازار بین المللی رو بدید دست ما. همین حرفایی که آقای روحانی وقتی شد رئیس جمهور میزد که تحریم ها میره، سرمایه خارجی میاد، سرمایه گذاری خارجی که آمد به اصطلاح اشتغال خوب میشه، بعد این کشورها بخشی از بازار صادراتیشون رو به ما میدن. جالبه این در مورد بنز گفته میشد، اگه یادتون باشه در دولت اول آقای روحانی بعد از اینکه سال 1994 برجام تصویب شد، این مسئله مطرح شد که آلمان قراره بیاد اینجا یک کارخونه بزنه، بخشی از مدل‌های بنز رو بیاره در ایران تولید کنه و بعد بخشی از بازار فروش ماشین بنز در دنیا رو بدن به ما، یعنی ما داخل ایران بنز آلمان رو مونتاژ کنیم ببریم تو بازار دنیا بفروشیم. و چقدرم اینو با آب و تاب در رسانه ها میگفتن. این دقیقاً کپی مدل چین بود، منتش در چین یه اتفاقی افتاد. چین وقتی سیاست درهای باز رو شروع کرد، آمد ایدئولوژی خودش رو کنار گذاشت، یعنی ایدئولوژی ماویزم رو کنار گذاشت و گفت من دیگه اصلا کار ایدئولوژیک در دنیا نمی کنم، من میخوام صرفا کار اقتصادی کنم، کاری هم به این ندارم که تو دنیا چه اتفاقاتی داره میافته. آقای هاشمی و آقای روحانی اینجوری فکر میکردن. اینکه آقای هاشمی بعدن در دوره آقای روحانی میگفتش که ژاپن و آلمان ارتش هاشون رو بعد از جنگ جهانی دوم که شکست خوردن و تسلیم شدن قرار شد دیگه ارتش نداشته باشن، ارتش های کوچیکی داشته باشن، لذا بودجه نظامیشون رفت توی صنعت به این رشد رسیدن، که خب این جمله مطلقاً دروغه، چون آلمان و ژاپن قبل از جنگ جهانی دوم بالاخره کشورهای صنعتی بودن که تونسته بودن به اون حد توانایی نظامی برسن. یا ایشون میومد میگفتش که برجام تصویب شد و امضای کری تضمین در دولت دوم آقای روحانی، حتما برجام های دیگه در واقع تصویب میشه و مشکلات حل میشه. منظورشون هم سیاست درهای باز مشابه چین بود. پس آنچه را که آقای هاشمی خودش میخواست سال 1384 بعد از آقای خاتمی بیاد کشور را دست بگیره و در 8 سال اصلاحات چینی رو پیاده کنه، این چون تأخیر افتاد و آقای هاشمی رأی نیاورد در اون انتخابات، 8 سال عقب افتاد و سال 1392 آقای روحانی اومد همون سیاست درهای باز چین رو اجراش رو شروع کرد. یعنی تجربه دوره آقای خاتمی تجربه گورباچوفی بود، تجربه دوره آقای روحانی تجربه دنگ شیاوپینگ، تجربه دوره آقای خاتمی مدل اصلاحات شوروی بود، اینجوری که تئوریسین های خودشون میگفتن که دیگه واکنش رهبری رو به عهده داشت و رهبری اومد گفت آقا جان نه ایران شورویه نه آقای خاتمی گورباچوف. تجربه دوره آقای روحانی در این 7 سال و نیمی که شما الان شاهد بودید، تجربه پیاده کردن مدل چین بود. اینا اصلاحات روسی، اصلاحات چینی، اصلاحات گورباچوفی، اصلاحات دنگ شیاوپینگی، این دو دسته اصلاحات رو این دو طیف چپ و راست درون نظام پیاده کردن در جمهوری اسلامی. خب چه ربطی به فتنه 88 داره؟ نکته مهمش اینجاست بر فتنه 88. همونطوری که عرض کردم عبرت‌های فتنه سال 1188 در این نکته مهمه که آقای خاتمی که مدل گورباچوف رو نتونست در ایران پیاده کنه و ایران رو به غرب، به دامن غرب بندازه، آقای هاشمی و آقای روحانی رفتن به سمت سیاست درهای باز چین، کلی براش کتاب نوشتن و پروژه سفارش دادن و همایش گذاشتن و مطلب آماده کردن 84 بیان این کار انجام بدن، خدای هاشمی بیاد انجام بده، نشد. 4 سال گذشت از 84 که آقای هاشمی رأی نیاورد. سال 88 سال دومی بود که دوره دومی بود که آقای هاشمی احساس میکرد که باید با تمام توان بیاد توی صحنه. آقای خاتمی هم احساس کرد که یه 4 سالی دیر شد، فاصله گرفته از قدرت، دور شده، حالا دارن هی میگن که اصلاحات مدل خاتمی شکست خورده، اونا آمدن اعاده حیثیت کنن مدل گورباچوفی رو، یه جوری دوباره احیاش کنن. آقای هاشمی هم که 4 سال برنامه ریزی شده بود در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای پروژه سیاست درهای باز مشابه چین و همون کتاب معروف چین نو که آقای روحانی مقدمش رو در مجمع تشخیص مصلحت نوشت. خب این اتفاق نیفتاده بود. این دو تا طیف، هم اونایی که مدعی پروژه اصلاحات روسی بودن، هم اونایی که مدعی پروژه اصلاحات چینی بودن، این دو تا طیف با هم متحد شدن، آمدن هر طوری شده برگردن به قدرت. خب یک کسی رو که هر دو طرف روش اجماع داشتن، یعنی آقای هاشمی اجماع داشت رو میرحسین موسوی، آقای خاتمی هم اجماع داشت رو میرحسین موسوی، میرحسین موسوی رو انداختن جلو، همه سرمایه اجتماعیش رو آقای خاتمی آورد پشت سر میرحسین موسوی، همه سرمایه اجتماعی اقتصادیش هم آقای هاشمی آورد پشت سر میرحسین موسوی. البته کسان دیگه هم سرمایه‌شون رو آوردن، مثل آقای ناطق نوری هرچی در راست سنتی حامی داشت آورد پای کار، کسان دیگه هم بودن، خود همین آقای روحانی بود، همه با هم دست به دست هم دادن بیان یک اصلاحات رو در جمهوری اسلامی رقم بزنن، یا مدل شوروی یا مدل چین، ایران رو به سمت جریان غربگرا بکشونن و غربگرایی رو در ایران نهادینه کنن. اینجا فتنه شروع شد. یعنی حالا مقامات جمهوری اسلامی، مقامات سابق و غیر و ذالک همه با هم جمع شدن، میخوان جمهوری اسلامی رو استعاله کنن. خودشون هم هر روز دارن میبینن که تئوریسین هاشون دارن تو رسانه ها میگن که جمهوری اسلامی رو نمیشه اصلاح کرد، باید براندازی کرد. نه، جمهوری اسلامی رو ظرفیت اصلاح داره، میشه اصلاحش کرد، باید بمونیم تا خدا بمیره. یعنی همین الان آقای حسن روحانی میبینه که شخص آقای جواد طباطبایی بلند میشه میره توی فرانسه مصاحبه میکنه، میگه که اسلام در ایران مرده است و علمای قم در 1400 سال پیش گیر کردن. بعد همین آقای روحانی میاد جایزه جشنواره ویژه علوم انسانی فارابی رو در دهه فجر میده به آقای جواد طباطبایی بابت نظریه مرگ اسلام. الان آقای روحانی میدونه که صادق زیبا کلام مدام داره مصاحبه میکنه با رسانه‌های ضد انقلاب، میگه آقا نمیشه جمهوری اسلامی رو براندازی کنید، براندازا، پهلوی گراها، منافقین، نمیشه ایران رو براندازی کرد. چرا؟ چون دین در ایران ریشه داره، میگه متاسفانه دین در ایران ریشه داره، لذا باید با همین جمهوری اسلامی رو اصلاح کرد. براندازی فایده نداره. یعنی اگر مثلا فایده داشت و این درخت ایمان مردم ریشه نداشت، من زیبا کلام هم میامدم جزو براندازا. ببینید اینا صراحتا دارن میگن مواضعش، یعنی صراحتا تئوریسین های آقای خاتمی میگن هنوز خدا نمرده، تئوریسین های آقای روحانی میگن اسلام مرده. اینا نگاهشون اینه. حالا آمده بودن ملیگرایی و اسلامگرایی رو همه رو بزنن، پدیده ایرانی اسلامی، انقلاب اسلامی رو، چی رو جایگزینش کنن؟ یک پدیده سکیولار متوهم که معلوم نبود سوسیال دموکراسی، لیبرال دموکراسی، چه ربطی به جامعه ایرانی داره. خودشونو بالاخره شاگردان مکتب مصدق و شاگردان مکتب بازرگان و اینجور حرفا میدونستن، کمان که الان شما تو رسانه‌هاشون میبینید صبح تا شب دارن مصدق گرایی و بازرگان گرایی رو برجسته میکنن. دیگه نهایتاً آقای ظریف بلند میشه میره مثلا توی سازمان ملل، اونجا از مصدق ذکر خیر میکنه نه از امام. یعنی همونطوری که بنی صدر میگفت رهبر ما مصدقه، امثال آقای ظریف هم رهبرشون امام راحل نبوده، رهبرشون همون مصدق بوده. حالا این ظرفیت دوگانه، اولا اصلاحات مدل گورباچوفی آقای خاتمی، اصلاحات شوروی، ثانیا اصلاحات مدل دنگ شیاپینگ در چین، اصلاحات مورد نظر آقای هاشمی روحانی، جمع شد پشت سر میرحسین موسوی، گفتن الا و لابد ما باید در این انتخابات پیروز بشیم، دوباره برگردیم به قدرت، و الا اینجوری شخص خامنه ای بخواد مثلا کشور رو اداره کنه و اسلام رو معیار قرار بده، ما بارمون بار نمیشه. بعد در واقع در مقابل این حرکت ایستاد. نتیجهش این شد که خودشون و طیفای سیاسی خودشون رو مذبحل و نابود کردن. البته 4 سال بعد آمدن سر کار. 4 سال بعد با حمایت خاتمی که گفت تکرار میکنم و از این دست حرفا، با حمایت میرحسین موسوی، با حمایت آقای هاشمی، بالاخره یکی از اردوگاهشون یعنی آقای روحانی اومد کشور رو دست گرفت. همون غربگرایی‌ها شروع شد، همون سیاست درهای باز، همون میریم الان همه مشکلات رو حل میکنین، آب خوردن هم با این مسائل حل میشه. رفتن مذاکره کردن، 7.5 سال وقت ملت هدر رفت. و امروز همه میدانن که سیاست درهای باز چین شکست خورده در ایران. اونا به ایران اجازه سیاست درهای باز چین نمیدن. یک کشور دیگه قبل از چین سیاست درهای باز رو اجرا کرد، اونم تایلند بود. نهایتاً پیام این شد که ایران میتواند سیاست درهای باز تایلندی رو اجرا کنه. یعنی تایلند الان یک فاحشه‌خونی عمومی برای جنوب شرق آسیاست. در واقع آنچه در تحولات اجتماعی و سیاسی در سیاست درهای باز مد نظر بود، نهایتاً تبدیل کردن ایران به یک تایلند بود. امروز بعد از گذشت 11 سال از ماجرای فتنه 88، عقبه 8 ساله آقای هاشمی در دولت اصلاحات، عقبه 8 ساله آقای خاتمی در دوره اصلاحات، که آقای هاشمی میگفت اصلاحات 16 سال بوده، 8 سال من و 8 سال خاتمی، و عقبه اصلاحاتی دولت آقای روحانی. امروز وقتی ما داریم کار رو میبینیم، میبینیم که سال 88 اینا دنبال چه پدیده نامیمونی بودن. امروز که گرد و غبارها خابیده، وقتی میریم اون مصاحبه ها رو میخونیم، اون سخنان اینا رو پیگیری میکنیم، این تعاملات و ارتباطات اینا رو پیگیری میکنیم، حرفایی که اینا با بی بی سی فارسی میزدن که تازه 7-8 ماه بود را افتاده بود در هنگام فتنه 88، یا با وی او ای 300 نفر کارشناس فرستاده بودن در بی بی سی فارسی و وی او ای اونجا داشتن مدام علیه نظام جمهوری اسلامی حرف میزدن، همه این اتفاقات جور با جور وقتی نگاه میکنیم میبینیم الان دارن حرف اصلیشونو میزنن. الان میگن اسلام مرده و ایران باید به یک کشور غیر اسلامی تبدیل بشه. الان دارن میگن که متاسفیم که ریشه درخت ایمان در جامعه ایرانی قطور و عمیقه و مادامی که مردم دینمندن، دینمدارن، نمیشه براندازی کرد، لذا ما با براندازان مخالفیم، موافقیم که داخل جمهوری اسلامی باشیم، از داخل یواش یواش استعالش کنیم. بالاخره رضا پهلوی میگه ارتباط با آمریکا، آقای زیبا کلام هم میگه ارتباط با آمریکا. بالاخره رضا پهلوی میگه تایید اسرائیل، به رسمیت شناختن اسرائیل. صادق زیبا کلام هم در حکومت جمهوری اسلامی میگه که تایید اسرائیل، به رسمیت شناختن اسرائیل. او نشسته اونجا با من یه سلطنت طلب، میگه چرا دین رو در جامعه بست میدید. صادق زیبا کلام هم میشینه هرس میخوره، موهای نداشتهشو میکنه، بیانیه میده که آقا چرا الان راهپیمای 40 بوده، ملت بلند شدن اصلا راهپیمای 40، ای حکومت جمهوری اسلامی چرا بلند شدی همچین چیزی رو پشتیبانی میکنی. حالا او جوان مردانه میسته بیرون، میگه جمهوری اسلامی کلش باید بره، اینا داخل جمهوری اسلامی قرار میگیرن و دولت جمهوری اسلامی برای امثال آقای صادق زیبا کلام صبح تا شب تریبون تعریف میکنه، صبح تا شب در محافل علمی ایران زمینه براش ایجاد میکنن، حرفی که خودشون نمیتونن بزنن رو میدن تو دهن اینا بزنه، و اینا هم صراحتا میگن مشکل ما با دینه، مشکل ما با اعتقادات مردمه. گیرم که جمهوری اسلامی رو هم براندازی کردید همه تون با هم، یعنی شما اصلاحاتی ها و اون براندازه خارج از کشور رو همه با هم، با ایمان مردم چه کار میکنید؟ این مردم از دل ایمان این مردم جمهوری اسلامی در اومده، مردم دینشون رو از جمهوری اسلامی ندارن، مردم جمهوری اسلامی رو از دینشون دارن. مردم چون مؤمن بودن خمینی رو از وسط خودشون آوردن بالا پشت سرش قرار گرفتن شد جمهوری اسلامی. مردم چون مؤمنن الان به خامنه ای در واقع ارادت دارن، نه اینکه در واقع خمینی و خامنه ای اومدن دین برای مردم آوردن. این دین مال مردم بود، صدها سال در ایران مردم مؤمن بودن. ببینید معماری اصفهان رو ببینید، معماری مشهد رو ببینید، معماری تو تهران رو ببینید، معماری تو تبریز رو ببینید، معماری تو شیراز رو ببینید، صدها سال قبل از جمهوری اسلامی اون معماری اسلامی بود. شما عقبه دینی سه تا نهله فلسفی داخل ایران رو ببینید، نهله فلسفی مشای ابن سینا، نهله فلسفی سهروردی شیخ اشراق مکتب الاشراق، نهله فلسفی ملا صدرا صدر المتعلهین. این سه تا نهله فلسفی که سه تا مکتب تئوریک 1000 سال گذشته جمهوری اسلامیه، اینا قبل از جمهوری اسلامی بوده، اینا بوده که جمهوری اسلامی رو شکل داد. شما نگاه به حافظ کنید، قرآن زبر بخواند بر 14 روایت، دیوان حافظ رو ببینید چند صد سال قبل از جمهوری اسلامی بوده، گلستان و بوستان سعدی رو ببینید چند صد سال قبل از جمهوری اسلامی بوده، مثنوی معنوی مولوی رو و دیوان شمس تبریزی رو ببینید، مولوی چند صد سال قبل از جمهوری اسلامی بوده. اسلام این مردم یعنی مولوی، یعنی حافظ، یعنی سعدی، یعنی سنایی، یعنی به قول معروف ملا صدرا، یعنی ابن سینا، یعنی سهروردی، یعنی این معماری، یعنی این سازوکاری که شما میبینید. جمهوری اسلامی برآمده از اینه، نه اینکه حالا یک کسانی بخوان جمهوری اسلامی رو براندازی کنن با مدل اصلاحات گورباچوف، با مدل اصلاحات دنگ شیاوپینگ، و چون نتونستن آنچه که سال 84 میخواستن بیان به قدرت برسن، ادامه حرکت اصلاحاتی خاتمی در مدل گورباچوفی، حالا حرکت اصلاحات چینی دنگ شیاپینگ رو اجرا کنن، این وسط یه وقفه‌ای شد، آمدن سال 88 یه بازی رو انداختن که هر طوری شده به قدرت برسند و کار رو برای همیشه یک سره کنند. بعدم میگفتن عمرمون رسیده به 60 سال 65 سال بعضیمون 70 سال وقتی نیست، باید برگردیم. حالا یه کسی مثل آقای هاشمی که سنش بالاتر بود، امثال آقای میرحسین موسوی خاتمی که یه مثلا 7-8 سال کمتر بودن، حرفشون بود که باید برگردیم پروژه رو تمام کنیم. اما 79 روز داریم تا سال 1400 و وقتی برمیگردیم پشت سرمون رو میبینیم، عبرتی که میگیریم اینه: کسانی که با خدا در میفتن و با دین خدا در میفتن، به قول معروف شاعر اینجوری گفته دیگه، چراغی را که ایزد برفروزد، هر آن کس پف کند غیر از ریشش، ریشش هم بسوزد. در افتادن با دین مردم، در افتادن با دین خدا، در افتادن با اعتقادات مردم، در افتادن با اعتقاداتی که برخواسته از باورهای دینی مردمه، طبعا عبرتی که در فتنه سال 88 برای ما ایجاد میکنه اینه که خود اون افراد زمین میخورن. کسانی که اون ماجرا رو پشتیبانی میکردن مثل شخص مرحوم منتظری، کسانی که اون ماجرا رو پشتیبانی میکردن مثل مرحوم صانعی، اینا خودشونو مرجع تقلید میدونستن. کسانی که در عرصه سیاسی مدعی همراهی امام در انقلاب بودن مثل کروبی، کسانی که در این دوره ها وزیر بودن بعد شدن رئیس جمهور مثل خاتمی، کسانی که نفر دوم انقلاب میدونستن خودشونو مثل آقای هاشمی، همه این افراد نسل اولی انقلاب جوری زمین خوردند که امروز یک بچه بسیجی با 18 سال 20 سال سن، یک طلبه جوان بسیجی، یک دانشجوی جوان بسیجی، یک دختر و پسر بسیجی، فهم و بصیرت و معرفت و شناختش از تحولات و پدیده ها، از اونایی که یه روز قائم مقام رهبری بودن مثل مرحوم منتظری، مرجع تقلید بودن مثل صانعی، رئیس جمهور بودن مثل روحانی و مثل هاشمی و خاتمی، رئیس مجلس بودن مثل کروبی، یا خیلی از افرادی که بعداً دچار تزلزل و حیرت شدن و فرو پاشیدن و ریختن، یا کسانی که امروز تازه تردیداشون رو دارن دیگه خیلی علنی میکنن، مثل این بنده خدا، این آقای محمود امجد که یه روزی معلم اخلاق بود کف دانشگاه، امروز فلاکتش به جای رسیده که زندگیشو داده دست این بچهش و علیه مبانی که قبلا خودش دربارش حرف میزد موضع میگیره. لذا عبرت‌های فتنه 88 همونطوری که گفتم، فتنه آزمون الهی برای کسایی که مؤمنن و جوامعی که مؤمنن. ببینید واکنش ما چیست؟ یک کنش صورت گرفت، واکنش اینها نسبت به اون معیار سنجش اعمال و ایمانشون نزد خدا شد. اینه که خدا انشالله ایمان ما رو وقتی محک میزنه تو فتنه ها خودش دست ما رو بگیره. از این رو به دوستان جوان مؤمن انقلابی، دوستان فرهنگی، دوستان معلمانی که دالا در مجموعه دانشگاه فرهنگیان استان تهران خدمتشون هستیم، امروز وارد وقت اذان هم شدیم، شما عزیزان این نکته رو در نظر بگیرید که مهمترین رکن تربیتی زندگی انسان مؤمن فتنه است. اگر شما در دانشگاه امتحان میدید تا سطوح علمیتون بره بالاتر، مشخص بشه برید بالاتر، و بعد وقتی رفتید در مدرسه معلمی کردید، مدرس شدید، مربی بودید، میخواید بچه ها رو بهشون درس بدید و هی درس ها رو از بابت اون درس ها از بچه ها امتحان بگیرید تا این بچه ها از اول ابتدایی بیان دوم ابتدایی، از دوم ابتدایی بیان سوم ابتدایی، همینجوری بیان برسن به سطح دیپلم. یک نکته مهمتر اینه که ما ایمان خودمون و ایمان جامعه رو وقتی میبینیم خدا میخواد محک بزنه ببینه در چه غلظت و در چه سطحیه، اونجا امتحان میگیره از ما، اونم با فتنه ها. فتنه ها در طول تاریخ در صدر اسلام عبرت هایی داشته که باید مثل عبرت های عاشورا باید اونا رو فهمید. در دوره اخیر هم عبرت هایی وجود داره، عبرت های انقلاب اسلامی، شناخت این هم بسیار حائز اهمیته. لذا خواهش میکنم شما دوستان جوان، پسران و دختران من، غیر از اینکه روش آزمون علمی رو در مدارس و دانشگاه تمرین میکنید برای تربیت نسل بعد، شیوه آزمون خدا از ماها رو در قالب فتنه ها که مدارج ایمان تک تک ماها رو خدا محک میزنه، اینها رو هم مطالعه کنید و ابعادش رو بشناسید و بخش و رکن مهم سبک زندگی ماها، رکن مهم فتنه شناسی است و به عنوان کسانی که در زندگیمون باید فتنه شناس باشیم تا بتونیم ایمانمون رو حفظ کنیم، عبرت بگیرید از نسل قبل از ما، نسل اول انقلاب و نسل ما که میشه نسل دوم انقلاب که دیگه موهامون سفید شده، و ببینید که خیلی از ماها در طول انقلاب و دفاع مقدس چه نقش‌های مهمی ایفا کردیم، اما بعداً سقوط کردیم و همه چیز رو در واقع خودمون باختیم، به اسلام، به مردم، به ایران، به کشور هم صدمه زدیم. انشالله که این عبرت‌ها چراغ راهی باشه برای نسل بعد. تبریک میگم به شما جوونا که انشالله وارد سال 1400 که میشیم، 79 روز دیگه قرن جدید رو نسل شما شروع میکنه انشالله به خوبی، و امیدوارم که در قرن آینده فتنه هایی که وارد میشه بر شما، شما این فتنه ها رو به خوبی بتونید که پس از دیگری پاس کنید، همونطوری که واحدهای درسیتون رو پاس میکنید. تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری حضرت فاطمی زهرا سلام الله علیها در ایام فاطمیه رو، و امیدوارم موفق و مؤید باشید انشالله. و سلام.